بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين اللهم له الفداء. در روابطی که بین افراد و به خصوص دو جنس مخالف یعنی زن و مرد برقرار می شود، اسلام سلسله احکامی دارد و از یک منظر اینها را بر اساس اون حواسی که رابطه بین انسان و دیگران برقرار می کند می شود تقسیم کرد، و یکی از مهمترین این حواس ها به ویژه در ارتباطات زن و مرد همون نگاه هست و نظر به شمار میاد، گرچه در قوام شخصیت شنیدن و سماع و استماع شاید نقش مهمتری داشته باشه و همین دلیلم در قرآن اسماع و شنیدن و اینها معمولا مقدم است، چه در طرف ایجابی اون جعل لکم السمع والابصار، سمع مقدم بر بصره، چه در طرف سلبی هم سمون بکمون عمیون اینجوری تقدم داره. اما در روابط که در اونها مباحث التزازات و تمتعات و اینها باشه، اینجا نظر نقش خیلی مهمی داره و سهلترم هست معونه نظر اونها از لمس و امثال اینها خب خیلی کمتره. از این جهت هست که به این دلائل، یعنی از جمله این که در مباحث استمتاعات و التزازات نظر مؤثرتر است و اسهل هم هست، معونه زائدی نداره غیر از لمس و امثال این هاست که خب چیزهای اضافهی در اون وجود داره. بله، این دوتا با هم ترکیبش تأثیر بالا به اضافه این که سهل تر است، اینا در کنار هم موجب شده که به بحث سطر و نظر خیلی در روابط انسان ها توجه بشه. نه حالا اون بحث های ارتزازات جسمی که از تماس و اینا برقرار میشه طبعا مؤثرتره، ولی تأثیر به اضافه سهولت موجب شده که این مبحث سطر و نظر در این فصل بیشتر مورد توجه قرار بگیره، یا لااقل یکی از دو موضوعی است که خیلی مورد توجه قرار گرفته، یکی اون استمتاعات جسمی حسی است، یکی استمتاعات نظری است. رو این جهته که این دو بیشتر مورد نظر قرار گرفته در قیاس با مسائل دیگری مثل استماع و نمیدونم امثال اینها، تا بعضی از حواس که خیلی کم اصلا ما به طور خاص میریم ورودی در اونا شده، مثل همون بو و نمیدونم بویدن چشیدن اینجور چیزا که دیگه حالا خب مثلا خیلی کم مطرحه. اونی که در این روابط بیشترین توجه را معطوف به خود کرده در روایات و در متون دینی، یکی همون تماس‌های جسمی است و حسی است، یکی هم تماس‌های نظر و نگاهه. این حس بیشتر، این دو حس بیشتر مورد توجه بوده. حالا تماس های جسمی البته به اون دایره وسیعی داره که بعد باید بهش بپردازیم.
این حجم دلالت میتونه دلالت تربیتی داشته
باشه؟ بله خب دیگه
بیشتر به نظر و مثلا اینا
تحلیل تربیتی داره، به دلیل اینکه در روابط جنسی و جنسیتی که حالا اینام دوتا نکته داره، تماس های جسمی و تماس های از طریق نگاه تأثیر بیشتر دارد بیشتر مورد توجه قرار گرفته. ایناست که بیشتر در شخصیت فرد و جهتگیری ها و جهتدهی روحی و روانشناختی مؤثر هست، به این دلیل بیشتر مورد توجه قرار گرفته. طبعا دلالت هم داره به این که اینا رو باید بیشتر متوجه بود دیگه، طبعا این دلالتی داره، یعنی مبتنی بر یک تحلیل روانشناختی و روحی و اخلاقی است و از اون تحلیل طبعا دلالت هم استخراج میشه. بنابراین در این کتابی که ما معتقدیم بایستی مستقلن باشه از بحث نکاح، یک بحث عام‌تری است، اختصاص به نکاح ندارد. نکاح یک رابطه ویژه‌ای است که با یک شرایطی تجویز شده یا ترغیب شده و احکام ویژه هم پیدا کرده، ولی منظومه بحث پایش در این کتابه. و این بحث ها اینجور نیست که بگیم یه بحث مقدمی است، یه گوشه مطرح میکنیم بعد اصل مسئله نکاحه. نه، این مجموعه مباحث روابط و تماس هایی که بین انسان ها از منظر جنسیتی و از منظر جنسی مطرح میشه، اهمیت ذاتی و اهمیت به لحاظ حجم مباحث در حدی در اون وجود دارد که اقتضا میکنه یک بابی مستقل داشته باشه. روابط بین انسان ها به ویژه روابط بین جنس مخالف، البته اختصاص به این نداره، روابط بین انسان ها از حیث این که اینها صنف دو صنفند یا از حیث روابط جنسی، روابط جنسیتی و جنسی با دو بار مختلفی که داره، این میشه یک باب. و انواع و اقسام این ارتباط و تماس ها وجود داره که حالا ما کاملا تقسیم بندیش رو انجام ندادیم، ولی فی الجمله همینجور در طی این چند سال چند بار این تقسیم بندی ها رو مرور کردیم و هنوز هم باز کامل نیست. در میان این انواع تماس ها میان آدم ها از حیث جنسیتی و جنسی، دو فصل خیلی مهمتره، یکی تماس های جسمی حسیه، یکی هم تماس های نگاه هست که این تماس از طریق نگاه به دلیل سهولت و کثرت تأثیر جایگاه ویژه پیدا کرده در کنار اون تماس های جسمی و حسی، که اونم خب جایگاه مهمی داره که در اونجا احکام کلی وجود داره و میره به سمت استثناءاتش، میره تو نکاح یا و از جهاتی میره تو اون حدود در زنا و چه امثال اینها. این دو تماس از همه مهمتره که ما یکی از این یک نکته پسانه ما اینجا یادآوری میکنیم چند نکته. یکی این که این تماس ها و روابط جنسی جنسیتی در درجه از اهمیت و کثرت احکام و تأثیری در فقه هست که شایسته است از نگاه مقدمی در باب نکاح یا پراکنده در جاهای دیگه فاصله بگیره و یک باب مستقل مضبوط با چارچوب دقیق و سنجیده پیدا بکنه. این یک. دو اینکه در این علایق و تماسها که انواع متعددی متصور است، لااقل دو تا از اونها در صدر اینها قرار میگیره، یکی تماس‌های جنسی حسی و جسمی است و یکی هم تماس‌های از طریق نگاه و نظر هست. این دو تا بیشترین حجم مطالب رو به خود اختصاص میده و از جایگاه بلندی برخورداره. البته در کنار اینها یا بعد از اینها یکی دو چیز دیگه هم هست که عرض خواهم کرد. اینم دو به این دلیل که این دوتا از اهمیت بالاتری برخورداره. حالا اون تماس های جسمی و اینها در یه حدی اینجا به عنوان لمس و اینها مطرح میشه که خیلی دیگه هم گذراه، یه مسئله هست و ازش عبور میکنن که حالا هر وقت وارد بشیم باید اون را متعرض بشیم و نکات و مباحثی که در اون زمینه هست عرض بکنیم. اینم یک نکته. دوم، نکته سوم این است که در تماس های از طریق حس باصره و نگاه، طبعا ما دو موضوع داریم، یک موضوع نگاه است، یک موضوع نشان دادنه، چون هر نگاهی متوقف بر این یکی از اون طرف هم مکشوف باشه. ولذا این از دیرباز این دو مسئله به عنوان دو روی یک سکه در کنار هم یا متفرق و پراکنده در مباحث فقهی مورد توجه قرار می گرفته است، از سطر و نظر. البته در مقدمات نکات تمرکز بیشتر بر نظر است و در کتاب الصلات و بعضی ابواب دیگه تمرکز بر سطره. واقعا هم قرار گرفتن سطر در باب صلات از باب یک استطراد دیگه، چون الان سطر دو وجه داره، یکی از بابش شرطیت در صلات که از این حس در نماز میاد و دایرش هم اوسعی از اون بحثیست که اینجا میگیم، ملاکاتش هم متفاوته. منتها همونجا یک گریزی زدن به سطر به مفهوم دوم. پس ما یک بحث نظر داریم، یک سطر، این دو روی یک موضوعه. و نکته ای که اینجا وجود داره این است که سطر دو حس داره، چند حیث داره، حالا این دو حیثش مهمه. یک حیث اشتراط در صلات داره، به این دلیل در صلات باید بحث بشه. یک حیث دیگری داره که به عنوان شرط یک عبادت و مسئله دیگه نیست، مستقلن، نه به عنوان شرط، به عنوان یک تکلیف مستقل مد نظر هست. این نگاه دومه که بحث سطر را مناسب میکنه که در همین نکاح یا حالا اون پیشنهادی که وجود داره که یک باب مستقلی باشه قرار بگیره. و ولی وضع فعلی اینطوره که سطر در مقدمات نکاح کمتر مد نظر قرار میگیره. اینجا هم تو مسئله 50 یا 49-50 است که یجب الان مرأه تستر آمده و سریع هم ازش عبور کردن، به دو دلیل. یکی این که بخش زیادی از مباحث سطح با نظر یه تلازمی داره، و یکی هم این که مستقلن هم در کتاب الصلات در عروه و جایی دیگه مطرح شده. ولذا تو مقدمات نکاح یک مسئله به خودش اختصاص داده با یک گذری سریع. این دو دلیله، یکی این که یه وجهی از اون ضمن نظر معلوم شده، و یکمی که در کتاب الصلات از باب استطراد در ذیل اون سطر شرط مطرح شده. این هم یک نکته که اینجا آمده. خب معذالک ما در تماس از باب نگاه مسئله سطر و کشف جایگاه مهمی داره، ولذا باید به اون هم بپردازیم. از این روز که به این ترتیب که ما آمدیم جلو، گرچه در باب نظر هنوز هم بعضی نکات پراکنده وجود داره، اما دیگه شاید مبانی و پایه های اون روشن شده، ادامه اون لازم نباشه و چند سال هم بحث ما به اون اختصاص پیدا کرده، دیگه فکر میکنم کافی باشه. فصل بعدی سطره که میخواستیم وارد بشیم، ولی حالا با این که در آستانه تعطیلات هستیم، ورود در مباحث سطر رو فعلا تأخیر میندازیم، گرچه منطقا دنبال نظر با سطر مطرح بشه و جاش هم همین جاست، اما تا این رو تأخیر میندازیم که فرصت اوسع و مجال بیشتری میخواد. این یاداوری بعضی از مباحثی که در اینجا هست. و عرصات که متا خود اون چارچوب مباحث نظر رو چند بار تا به حال مرور کردیم، هنوز هم جای یک مداقه های بیشتر و تکمیل داره، دیگه الان وارد اون مسئله نمیشم که تقسیمات اونجا مماثل و غیر مماثل و در مواصل و غیر مواصل هم تقسیماتی که داره و قواعد عامه‌ای که اینجا وجود داره از قبیل التزاز، ریبه، هتک و از این نوع قواعد عامه که التزاز و ریبه رو بس کردیم، هتک رو بس نکردیم، ولی ضمن مباحث اشاراتی بهش کردیم و اخیراً هم هتک شخصی و هتک نوعی رو مطرح کردیم، اونم جای بس داره که حالا ما ازش مدار سریع عبور کردیم. بنابراین در اون بخش نظر، یکی نظر هست یکی سطره، در نظر هم چارچوبی براش بیان شده که ما طبق اون رفتار نکردیم، بیشتر طبق عربه و مثلا اینا پیش می رفتیم، اما چارچوباشو چند بار عرض کردیم که در مقام تقریر اونجور نوشته خواهد شد انشاءالله. در مباحث نظر هم ما قواعد عامه داریم که دو سه تاشو بحث کردیم، ممکنه چیزای دیگه هم بشه بهش اضافه کرد که دیگه حالا چون حوصله نیست میذاریم برای تقریر و تحریر اونها. و قواعد خاصش هم طبق اون چارچوب تا حد زیادی بحث شده. این حالا یه نگاه کلیه به مسئله نظر هست. البته حالا این چارچوب البته خیلی مهم هست و تحلیل اون هم از نظر اجتماعی و هم روانشناختی هم اجتماعی و ابعاد مختلفی که داره، اون هم البته بحثای مهمی است که باید بهش توجه بشه. این منظومه بواعث نظر هست. سطرم که انشاءالله در شاید اول سال به اذن الله انشاءالله به اون بپردازیم که یک ماهی هم مثلا احتمالا به خودش اختصاص بده از جلسات بحث. بله؟ حالا یک ماهی که من بگم دیگه یک سال بشه تا خیلی طول که میکشه اینجوری که بریم جلو دیگه. نه خیلی خوب، وقت در سطح ما بعد از سطح البته وظایف خانواده و حاکمیت و اینها رو که یک چند بار تا حالا بهش اشاره کردیم اونم خب به اون خواهیم پرداخت، چون این وظایف من انطباق کامل نداره، این مقدار تفاوت داره که همین اواخری بعضی از نکات اون رو عرض کرد. خیلی، این یک مقدمه بود، بیشترم برای هم یک مرور کلی به کلان مباحث بود، هم برای توجیه این که الان وارد سطح نمیشیم، باید یک پراکنده یکی دوتا مسئله پیدا کنیم که اون مسئله که امروز بدون رعایت نظم منطقی شروع میکنیم مسئله 49 هست که میفرمان یک ره و اختلاط النساء بالرجال الا لل ببخشید یک ره و اختلاط النساء بالرجال دو سه جور قرمه اینجا تو این چیزها آمده، یکی از نقل هایی که آمده اینطوره یک رو اختلاط النساء بالرجال الا للعجائز و لهنه حضور الجمعت و الجماعات. این حالا متنیست که در قرمه فعلی که ما دستمون هست آمده که اینجا تو بعضی نقل ها مثل که الال العجائز متأخر آمده ظاهرن تو بعضی از نسخه ها. در حصلات اینجا دو تا مسئله مطرح شده ولی به دلیل این که ربط اینها خیلی زیاد هست در کنار هم قرار گرفته. محور اصلی اختلاط و نسائب رجاله که فرمودن یک رو این کراهت داره. یک محور دومی هم هست که حضور در جمعه و جماعات، در عیدین و جمعه و جماعات حضور زنها چگونه است که داره اونم یک ره و میانه اینها داره که الا للعجائز، یعنی استثنایی برای حکم اول ذکر شده که اختلاط کراهت دارد مگر برای زنان سال خورده. بعد فرمود که بلهنه حضور الجمعه و الجماعات، که ظاهرش اینه که به عجائز برمیگرده که اینها می توانند حضور داشته باشند. ممکن هم هست که برگرده به مستثنا، که آقای خویی ظاهر اینجوری فرمودن که اختلاط نصاب رجال کراهت داره و یک احتمال اینه که نه، این احتمال اولی، یک احتمال هم ظاهرن در بعضی نسخه عجائز متأخر آمده داره که یک رو اختلاط نصائب رجال و لهن حضور الجمعه و جماعات الا للعجائز، این نسخه هم در چی آمده. حالا بحث میکنیم دیگه. حالا خیلی
بله،
چون
خونده به نصاب
میخونه به نصاب. خب حالا اینجا در این مسئله دو موضوع مطرح هست، یکی بحث اختلاط هست، یکی هم بحث داره حضور در جمعه و جماعاته که عنوان مستقلیست که گاهی با اختلاط همراه میشه و ممکن هم هست که همراه نشود. ما در خانه متولد شدیم که اتاقهای تولد ما و زندگی ما هر اتاقیش دری تو مسجد باز میشد، یعنی چسبیده مسجد بود، بیت مرحوم والد ما. ما کلا خونه ما 3 اتاق داشت که یکیش رفت آمدهای مردم و اینا بود، 2 اتاق کوچکتری هم اون طرف داشت، هر 3 اتاق یا 2 اتاق یک دری از اون به مسجد باز میشد.
صد در ابواب الله بابا.
بله اینطوری بود دیگه، زمین مال پدر بزرگم بود و ساخته بودن و اینجوری بود، این قسمتش خونه یه محقری بود اون طرفش. از شاید که خب اون والده ما و زنهایی که تو منزل ما بودن اونا در جماعت شرکت میکردن گاهی هر سه بعده، ولی بدون هیچ اختلاطی از اتاق محل سکونتشون میادن اونجا پشت پرده نماز بخوندن و در میرفتن. این مثال میزنم برای این که حضور در جمع و جماعت همیشه با اختلاط همراه نیست، مگر این کار اختلاط رو این معنای عامتری بکنیم که عرض خواهیم کرد. خیلی خوب، بنابراین چون فل جمله اینا از همه تفکیکی دارن، ما در 2 مقام باید بحث بکنیم. یکی مقام اختلاط، درامیختگی و امتزاج زنان و مردان در محیط اجتماعی است که خب این مسئله بسیار هم مهم هست، امتزاج و اختلاط زنان و مردان در محیط ها یا وجود محیط مشترک، مثلا که در یه محیط مشترکی اینها رفت آمد داشته باشن، که طبعا مواجهه در اون محقق میشه، یه نوعی از مواجهه در این محیط اجتماعی مشترک بین زن و مرد محقق میشه. این مقام اوله که در اینجا دارن که یک ره اختلاط و نسای به رجال الا للعجائز، که حالا استثناء اوناش هم باید بحث کرد. این مقام اوله. خب مقدماتی اینجا ذکر بکنیم، بعد هم اقوال رو، بعد ببینیم مسیر استدلالی رو چگونه باید پیمود. نکته اول همونطور که اشاره شد این بود که اختلاط در اینجا غیر از حضور جمعه و در جماعت، یه نکته که عرض کردیم. نکته دوم هم این است که این اختلاط الان یک موضوعیت مستقل در این مسئله و کلمات فقها پیدا کرده و این اقتضا میکنه که از بحث نظر و رؤیت و اینها جدا باشه، یعنی با قطع نظر از بحث نظر و رؤیت و حتی تماس که به هم بخورن، با قطع نظر از اونها اختلاط اینجا معنا داره. به عبارت دیگر اختلاط گاهی همراه می شود با تماس های بدنی و جسمی، گاهی همراه میشه با رؤیت و نگاه، ولی عنوان او اهم از اینها، همونطور که اهم از حضور جمعه و جماعت بود، از تماس نظری یا جسمی و بدنی هم اهم. اختلاط اینه که حضور در یک جای مشترک، اینم یک نکته. یک نکته هم این که این اختلاط طبعا درجات و مراتب داره با توجه به همینی که گفته شد، از اختلاط هایی که محیط تنگتر است یا جمعیت خیلی زیاده که نسبت افراد را به هم نزدیک میکنه و معرضیت دیدن و تماس را بالا میبره، تا اختلاط هایی که نه اینجور تدافع و تضاهمی درش نیست. بله؟ حالا از تواف بگیرید بیایید که اونجور اختلاط در اون محقق میشه، تا جایی که نه یه محیط بازیست ولی یه فروشگاه خیلی بزرگیه، اون میان میرن هر کسی داره کار خودش میکنه با یه فواصلی. این همه این مراتب تو این عنوان احتمالا وارد باشه یا لااقل با تعیین تکلیف بشود. اینم یک نکته در مقدمه. و نکته دیگرم این که ما اینجا در فقه عناوین متعددی داریم که اینها با هم نسبتی دارن، در اینی که ممکنه تفاوت هم داشته باشن. کارا بعضی من عناوینی که یه ربطی با این بحث داره ولی تساوی نداره عرض میکنم. یکی خلوت به اجنبی، اونم یه عنوانیست خودش، خلوت به اجنبیه، یا برای اجنبی اگر خطاب بکنیم خلوت به اجنبی، این یک عنوانه که اونم باز غیر از این بحثه. خلوت به اجنبی و اجنبیه یه عنوانیست که ربطی با این داره ولی ملازم نیست، عنوانها جداست. عنوان دیگری که باز وجود دارد همون نگاه به اجنبی یا اجنبیه و نگاه شدن به او، همونی که در اون روایتی که البته سندش تام نیست از زهرا صلوات الله علیها نقل شده که خیرون للنساء لا یرین ولا یرین، مثلا اینجور تعبیری بود. این
ولا
یرین الرجال ولا یراهن، ولا یرین الرجال ولا یراهن،
ولا یراهن
رجال، مثلا اینجور چیزی، همچین تعبیری بود که سابقا بحث کردیم. این هم یک مسئله است که خب این عنوان باز غیر از اختلاطه و اون عذیت دیگه که خیرون لهنه انیه لا یرین الرجال و لا یراهن الرجال، یا شبیه این تعبیر، اون عذیت از این هست و نسبت این با اون هم البته باید معلوم بشه، ولی معلومه که این دو عنوانه. و اجالتاً هم اینطوره که اونی که در اون حدیث که حدیث ضعیفیه وارد شده، اونجا استحباب این هست که کسی اونها را نبینه و او کسی را نبیند از رجال اجانب، ولی در اختلاط بحث کراهت بین این هم فرقه که متعرض خواهیم شد. اینم یک عنوانه که باز متفاوته. یک عنوان دیگری هم هست که در مورد زنهای پیامبر در اون آیه شریفه سوره احزاب آیه 53 آمده که بله الا من ورای حجاب، لا تسألوهن متاعا الا من ورای حجاب، اینجور مضمونی در آیه شریفه 53 احزاب آمده که گفتگو نکنید الا من ورای حجاب، مواجهه شما از پشت پرده ای باشد. بله، اذا سألتمون متاعا فسألوهن من وراء الحجاب، که این من وراء حجابن، این وجه اونم میشده که اون مقنعه که زده میشده و پوشیه میزدند که سابق در خود قوم مرسوم بود. من البته پوشیه رو تو لندن هم دیدم، همین تو لندن دیدم که زنی مثلا پوشیه میاد، اون یه مقداری تأثیر همین الا من ورای حجابه دیگه. این هم یه عنوان دیگری است. و شاید عناوین دیگر هم باشه. 7-8 عنوانه که اینا زمینی که با هم یک مناسباتی دارن، در این حال اختلاط الان از همه اونا جداست. من برای حجاب داریم، دیدون دی بهتر است دیده نشود و نبیند داریم، خلوت داریم، عرض شود که و بعضی اون عناوین قبلی هم وجود داره، خود حجاب و ستر هم وجود داره. اختلاط غیر از همه این هاست. اختلاط نه ستر، نه خلوت به اجنبی است، نه رؤیت و عدم رؤیت است، نه مقابله به غیر حجاب هست، و یا عنوان مستقلی است. این در مقدمه به این توجه باشه که محل کلام و نزاع و مسب کلام اختلاط مقابل اختلاط چیه؟
عدم تفکیک.
عدم اختلاط باشه که الان این دیگه خیلی اونه مقابل تفکیک دیگه که الان هم میگن تفکیک در محیط های آموزشی، محیط های درمانی، محیط های صنعتی و کار، مخصوص تفکیک امر مهمی. بله؟ نزدیک هست ولی ملازم نیست. یعنی این شامل کورم میشه، یعنی اگر جمع کوری باشن باز اختلاط اونجا صادقه. مگر این که حالا باید بحث بکنیم، کسی بگه انصراف داره از اینجا، ولی ظاهرا انصراف نداره. بله دیگه، اونم هست دیگه. بله اونم. این بحث اختلاط و تفکیک دیگه، این مسئله به بحث اختلاط و تفکیک ارتباط داره. و حکمی که اینجا ذکر شده کراهت الاختلاطه.
یه چیزی هم تو نامه سیرو که نجات بلاغه هست، حالا نمیدونم اونو عنوان مستقل بگیم یا نگیم، و این استطعت الله یعرضن غیرک، اگه میتونی خواهی بکنی که اهل و عیال غیر از تو رو نشناسن فقط.
بله اونم هست، اونم یه عنوان دیگری است که اصلا شناخت پیدا نکنه. بله
مشیر باشه.
بله حالا باید بحث کرد دیگه اینا را.
یعنی
میخوام
بگم آخه نمیشه که اصلا خود لحن روایت هم داره میفهمونه که این اصلا امکان پذیر نیست، میخواد شدت اضطراب بگه.
بله حالا حد اکثری هم که اینجا فتاوا اونا هست هم کراهت دیگه، کسی را در مورد اختلاط با قطع نظر از عناوین دیگه قول به حرمتی که نیست. این عناوینی که گفتیم خلوت به اجنبیش حکم الزامی داره، بقیه معمولا یا کراهت یا استحباب ترکه، معمولا اینطوره.
تو همونجا این چیزی هم در مورد اختلاط داره، تو همونجا میگه که و ادخال رو کرد، این که تو وارد کنی کسی رو که اجنبی هست بر اینها، این سبب باش تره
چی؟
این اقل و
ادخالو کردین، اونم حالا یک عنوان
نیست. این نمیدونم اقل و فطنتن نیست از این که اینا رو با دیگران بازی کنید.
خب این مقدمات بحث بود که محل نزاع و سخن اختلاط و تفکیکه، و اختلاط هم دارای درجاتی است. حالا تو روزگار ما به دلیل ناظر به تنوع محیط ها اختلاط و تفکیک به عنوان مخزن تقسیم شده، تفکیک فضای کار، تفکیک فضای آموزشی، فضای درمان، اصلا یک طرح بود دیگه در مجلس هم تصویب شد که طرح
انطباق،
طرح انطباق اینه، طرح انطباق که قانون داره اینه که محیط درمان را به گونه ای سامان دهن که زن در مراجعه برای درمان چه پرستار چه پزشک هم جنس خودش را داشته باشه و تأمین بشه، مردم همینطور، که این مراجعه به جنس مماثل باشه نه به جنس مخالف. اون قانون انطباق بر این اساسه. بر اساس همین جهتگیری این شکلی که وجود داره. در شرع مبتنی بر اون دو پایه است، یکی همون استراره که اصل اینه که این مواجه چی نشه، تماس برقرار نشود از غیر مماثل الا للاضطرار. ازا میگه انتباه، میگه جوری شما بشینید تمهیدات را انجام دهید که به این اضطرار نینجامه. این نکته اصلش اینه دیگه، که این میشه از وظایف حکومت. در واقع ممکنه این طرفش هم راه برای جواز باشه یا حد اکثر کراهت باشه، ولی حکومت میگه جوری تنظیم بکن که به اینجا نرسه، فرهنگ اینجوری شکل بگیره. اینا حالا مقدماتی است که اینجا مطرح است. اما مبحث دیگری در این مقدمات همون اقوال در اینجاست. یک قول کراهت الاختلاط هست مطلقا، که مطلقا مقابل اون دو تفصیل بعدی است. اختلاط و امتزاج کراهت داره، قول به حرمت ما نداریم مگر اینکه عنوانهای دیگری پیدا شود. این نکتم رو که طبعا کاملا معلومه، من دیگه اشاره نکردم، ولی اشاره کوتاهی داشته باشیم قبل از این اقوال واضح هست. اون این که این بحث در جایی است که التزاز و ریبه و عناوین ثانویه وجود نداره، حرامی نباشه، فی حد نفسه محل بحثه که میگیم این کراهت داره، و الا ممکنه عناوین ثانویه این اختلاط رو حرام کنه، همانطور که ممکنه یک عناوین ثانویه این اختلاط رو واجب یا مستحب بکنه، اونطور که مثلا تو اون تظاهرات چی امام خوب دستور ولایی میداد، و عناوین ثانوی یا ولایی ممکنه یه جایی واجب بشه یا مستحب بشه. الان که میگیم یک ره اختلاط النساء، یعنی به طبع خود با قطع نظر از طرق و عناوین ثانویه ای که احیانا ممکنه این اختلاط را حرام یا واجب بکنه، تا این حد میتونه برسه، که حالا در خود حج هم همینطوره دیگه، بالاخره بدون اون الان نمیشه دیگه، واجبه که بره حجش رو انجام بده، یه عنوان اینجوری عارض شده. ولذا این بحث با قطع نظر از طرق و عناوین ثانویه ایست که میاد محرم میشه یا موجب و ملزم میشه.
اونجا اختلاط واجب نیست.
نه بله، مقدمه شه دیگه. بله، عنوان ثانوی که میگیم یکیش مقدمه است. مقدمه است. بله، نمیشه بله. مقدمه است. عنوان اصلا مقدمه خودش عنوان ثانوی است. حالا عنوان ثانوی شرعی یا عقلی دیگه، حالا با اختلاف نظری که هست.
اونجا عنوان ثانوی نیست، اونجا تخصیصی بر کل ادله اختلاط.
نه، اون حالا باید بحث بکنیم. اون هنوز معلوم نیست، باید بحث بکنیم.
ما نیست که پیغمبر اجرا
میکنه. اون حالا باید بحث بکنیم که اون وقت اصلا اینجور بوده نبوده، چجوریه، اینا باید بحث بکنیم. تخصیص بودنش جای بحث داره، ولی حالا با قطع نظر از تخصیص لااقل عنوان ثانوی مقدمی داره. این هم یک مطلب. اینا مجموعه مقدمات بود. اما اقوال سریع عرض بکنیم و دیگه ادامهش فردا. ما حالا تازه مسئله شروع کردیم که میگفتیم زود تمامش بکنیم، ولی میبینیم که اینا میفته به سال دیگه. بله، حالا این اقوال اینجا یکی کراهت اختلاط مطلقا، که یکی از دو احتمال در متن همین هست. دو، کراهت اختلاط هست لغیر العجائز. تفصیل بدیم بین مسن و غیر مسن. در جوانترها و غیر مسن اختلاط کراهت دارد، اما در سال خوردگان کراهت ندارد، که این هم یکی از دو احتمال متنه و بعضی هم اینو دارن و حالا بحث میکنیم.
قول اول فهمت
مطلقا. مطلقا، چه برای عجایز چه غیر عجایز. بله بله، بله آقای خویی و بعضی گفتن اینجا. بله، یکی هم این تفصیل بین عجایز و غیر عجایز هست. دو، و سوم هم این که اختلاط حرام نیست، تدافع و تزاحم حرامه. که بعضی معاشین داره، از جمله اون آقایی که مرحوم شد، اون صاحب کتاب الفقه، که و بعضی دیگه هم اشاره به این دارن، یکی دو نفر این تعلیقی میگه اونی که ما در روایات داریم تدافع و تزاحمه، که حضرت امیرالمومنین میفرماد که من شنیدم که زنهای شما یتدافعن الرجال فی الطرق
نفوه یا اهل العراق نبعت و ان نسائکم
یدافعن الرجال فی الطریق بله اما تستمون که اونجا داره تدافع داره و تدافع اخص از اختلاطه. اختلاط حضور در یک جای مشترک هست، اما تدافع اینه که بعضی مراتبش اونجاییست که فضا به گونه ای تنگ یا جمعیت به قدری زیاده که در معرض این است که به همدیگه بخورن، نه اینکه حالا بالفعل بخورن، در معرض استکاک هست، در معرض استکاکه، یه جوریست که جا را بر هم تنگ میکنن، تضاهم و تدافع دارن، جا را بر هم تنگ میکنن، اون که راحت داره که این عنوان در اونجا آمده. ممکنه البته کسی بگه که اختلاط هم یعنی همین، چون اختلاط هم تو لغت داره امتزاج، وقت امتزاج حضور در فضای مشترک شد نباشه، اینه که محیط کوچیک باشه، جمعیت زیاد بشه که در هم تنیده بشن، این شاد باشه. اگر این باشه اون وقت عنوان اختلاط با همین قول سوم منطبق میشه، سه قول نمیشه، ولی ظاهر کلمات اینه که سه تا قول میشه مطرح کرد. مطلق اشتراک در فضا مقابل تفکیک، حالا به نحو مطلق برای همه، یا قول دوم برای غیر عجایز، و قول سوم اینه که نه، اون اختلاط خاصی که در او تدافع و تضاهم پیدا میشه، این کراهت داره. این هم اقوال. حالا تو اصل بحث
الله.